این داوران صاحب نظران حرفش رو مطرح میکنه، اونجا هم اگر حرفش وزن جدی داشته باشه، خب به هر حال یک اثباتی، یک تأییدی، یک پذیرشی درش صورت میگیره دیگه. این مال مقام دومه. برخی حالا به دلایل متعدد که قبلا گفتیم بعدم شاید اشاره کنیم، ما از پرستیژگرایی علمی اینجا سخن زیاد گفتیم، حالا یا به دلیل حفظ پرستیژ علمی یا خیلی دلایل دیگه شاید حاضر نشن، حرف دیگه است، اون یک مطلب دیگه است. علی‌ایالن مقام دوم مقامی است که به هر حال وقتی کسی ادعایی داره باید توی یه جایی ادعا محک بخوره، که اینم لازم. خب اینم سازوکارهای خودش داره که اشاره کردیم. و مقام سوم هم مقام پیاده سازی و اجرایی سازی و کاربردی به معنای عامه. حالا بعضی از نظریه‌ها موجب ترویج خود یک علم میشه، پیشرفت یک رشته علمی میشه، گاهی نظریات میاد یه چند تا پله رو میگذره تبدیل به یک محصول فیزیکی میشه، از مسیر فناوری عبور میکنه. به حضور شما عرض کنم که درصد عرصه کاربردی خیلی وسیعه، در حوزه نرم، در حوزه سخت، در حوزه علم، در حوزه محصولات و الی آخر. خب نظریات اگر نیاد در مقام سوم، حالا چه فایده ای داره؟ یعنی تولید نظریه هم صورت گرفت، خیلی خوب، حتی موجب نمیدونم چم خیلی، این باید بیاد یک اثری داشته باشه در جامعه، در تأمین منافع، رفع نیازها، تحقق اهداف و الی آخر. یعنی در واقع پیاده شدن نظریه کمتر از خود تولید نظریه نیست. و در واقع این سه تا مقام رو، سه تا مقامی است که در عینی که سه مقامه ولی ارتباط داره و هر کدوم حال و هوای خودش رو داره. اینو عرض کردم که اگر این سه مقام رو بشناسیم، خب ما تو مقام اول واقعا فقر جدی داریم. اینی که ما اینقدر نهضت ترجمه گرایی در محافل دانشگاهی ما موج میزنه و اکثر اساتید ما ترجمه ها رو تدریس میکنن، نشون میده تو مقام اول نظریه پردازی ما مشکل جدی داریم. که حالا من دیگه خیلی بیش از این مصدع نشم و حوصله دوستان رو بکنیم، از محضر عزیزان و اساتید گرامی هم استفاده کنیم تا انشاءالله موقعی مطالب.
جناب دکتر قنداقی، بسیار بحث مفصل و جالبی بود، تشکر میکنم از شما و پوزشی مختصر از شنوندگان برنامه بابت گرفتگی صدای خودم، از اینکه به هر حال امشب ما رو تحمل میکنید. مدیون این کرامت بی انتهای عزت نفس شما عزیزان هستیم. در خدمت کارشناسان فرهمند برنامه باشیم، مهمانانی که به پاس تخصص خاص خودشون در حوزه رسانه یقیناً امشب بحث مستوفا و جذابی رو در مجلس مطرح خواهند کرد. به حرمت جامعه پیشکسوتان هم که باشه، در خدمت جناب دکتر سید مرتضی موسویان باشیم به عنوان میهمان نخست برنامه، رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای. جناب دکتر موسویان، عرض ادب و احترام. گفته های جناب قنداقی رو شنیدیم، مروری بر مفاهیم گذشته بحث تحول و دیدگاه های پنجگانه نسبت به علم شد. نظرات شما رو هم بشنویم و اگر انتقادی هست حتما جناب دکتر قنداقی پاسخگو خواهند.
خدمت شما عزیز بزرگوار و آقای دکتر قنداقی عزیز و همه شنوندگانی که در این زمان از شب شنونده این گفتگوی تخصصی هستند، سلام عرض میکنم. امیدوارم که، و خدمت همچنین آقای دکتر سایی عزیز، رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما، امیدوارم که به هر حال از این که وقت گذاشتید و در این ساعت شنونده صحبت‌های ما هستید حتما راضی باشید بعد از پایان برنامه. یکی از مواردی که به هر حال خیلی سریع بهش اشاره میکنم و میگذرم، چون از ساحت رسانه میخواییم به این موضوع نگاه بکنیم و به هر حال اونچه که جناب آقای دکتر قنداقی گفتند مقدمه‌ای بود از به هر حال این بحث نظریه پردازی که امشب با حضور بنده و آقای سایی باید وارد به حال کانتکست یا حوزه رسانه بشیم، منتها در بحث نظریه پردازی. منتها نکته ای که من میخوام بگم این هستش که خب نظام آموزشی کشور همونجور که خواست ما هست و آقای قنداقی هم توی صحبتاشون گفتن هنوز هدف مدار نیست، یعنی اینکه مشخص نیست در ساحات علوم انسانی، علوم تجربی، علوم مهندسی و علوم هنری و از این دست ما چه اهدافی رو دنبال میکنیم. شاخصهایی که امروز بهش تکیه میکنیم به عنوان اینکه دیگران ما رو از نظر علمی در چه رده‌ای میدونند، بقیده من شاخصهایی است که ما رو در کانتکس دیگران هدایت میکنه.
احسن.
یعنی تولید مقالاتی که امروز باعث ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها میشه و اونچه که دانشجویان بهش میپردازن به عنوان مثال در تحصیلات تکمیلی و در سطح ارشد، خیلی از دانشگاه ها الان این روال مقاله بیس عمل کردن رو دارن به اصطلاح پی میگیرند. اینها نشون دهنده این است که ما در کانتکست دیگران در یک مپی که دیگران آماده کردن داریم قدم برمیده.
دکتر منظورتون از کانتکست و مپ و اینها شبکه مفهومی هست در واقع، درسته؟
دقیقاً به هر حال برنامه این که کشورهای توسعه یافته برای حرکت‌های آینده‌شون داره.
اتفاقاً جناب دکتر قنداقی تو جلسات گذشته انگشت رو همین قضیه می‌گذاشتن، بحث ترجمه زدگی رو مطرح می‌کردن و می‌فرمودن 3/4 تمام مقالاتی که در بخش تحصیلات تکمیلی در کشور ما داره ارائه میشه مربوط به موضوعاتی است که بحران‌ها و نیازهای کشورهای غربی رو داره بررسی می‌کنه. یعنی حتی به نیازهای ما نمی‌پردازه.
امروز در 40 سالگی انقلاب اسلامی مون با اینکه ما پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم در زمینه‌های مختلف، اما من به جرأت میتونم ادعا بکنم که ساختار نظام آموزش عالی ما تغییر نکرده، یعنی همون راهی رو که قبل از انقلاب پی گرفته الان داره ادامه پیدا میکنه. بنابراین خیلی از مواردی که باید مورد تأکید قرار می گرفته بارها و بارها از طرف مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته. بحث نهضت نرم افزاری که ایشون گفتن، بحث مربوط به ایجاد کرسی‌های نظریه پردازی و تأکید این که ما در یک به هر حال انقلاب تمدنی وارد شدیم در بهمن ماه سال 96 و دنیا در حال پوست اندازی است در این زمینه و نیاز به نظریه های جدید هستش، اینها واقعا بعید میدونم در یک کشور دیگری یک فرد استراتژیست در این سطح وجود داشته باشه که این راهنمایی ها رو بتونه در این سطح داشته باشه و سیاست های کلان رو مطرح بکنه. ولی واقعا به هر حال ما بعد از شاید بیش از یک دهه کار روی نقشه علمی به هر حال کشور، هنوز همون جور که آقای دکتر قنداقی گفتن به مرحله دوم یعنی اثبات هم در این موضوع نرسیدیم و به هر حال بحث مربوط به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم که امروز به هر حال پیشنویسش آماده شده و ارائه شده و اندیشمندان باید بیان در این مورد صحبت بکنن و مقام معظم رهبری 2 سال برای اینکه این بیاد پخته بشه، چکشکاری بشه وقت گذاشتن، ولی میبینیم که گفتگوها سطحی است و راه به عمق نداره و اونچه که به هر حال در شاکله این پیشنویس هم میبینیم که وارد مرحله دوم با تقسیم بندی که آقای دکتر قنداقی کردن نشده و دقیقا این دو سالی که حضرت آقا به اصطلاح تأکید دارن برای گذران همین بحث ارزیابی است و رسیدن به مقام اثبات هستش و بعد از اون ما باید وارد مقام اجرا بشیم و پس توی این مقام اگر درست انجام نشه، خب مقام اجرا رو هم که ما دچار مشکل هستیم خواهیم داشتش. بنابراین من تأکید دوباره‌ای دارم روی این که ما تحول در نظام آموزش عالیمون صورت نگرفته، اگرچه تغییراتی داشتیم ولی مناسب با آنچه که به هر حال آقای دکتر قنداقی گفتند و من هم معتقدم، آنچه که مربوط به معرفت شناسی ماست، یعنی وقتی نگاه میکنیم به بحث مربوط به رسانه و تأثیرش رو در ارتباطات در نظر میگیریم، میبینیم که نظریه ها با توجه به نیازها در دوره های زمانی خاص مثلا در امریکا مطرح شدن. یعنی اول نیاز مطرح شده، متناسب با اون خبرگان کار کردن و خبرگان آمدن نظریه دادن، نظریه اجرا شده و بعد در عمل به یک مشکلاتی برخورد کردن و نظریه جدید آمده و جای اون رو گرفته. خب من این نظریه رو میخوام از عزیزان بخوام و اون رو به اصطلاح با کلمه پارادایم جایگزین کنم. پارادایم به این معنا که وقتی میاد حاکم میشه، قوانین و مقررات خاص خودش رو میاره و قوانین و مقررات پارادایم قبلی رو نمیپذیره و بنابراین نیاز به یک سواد جدید داره، نیاز به یک مقررات جدید داره، نیاز به یک آدمهایی با شناخت این پارادایم جدید داره.
جناب دکتر موسویان میبخشید، این پارادایمی که مطرح میکنید فکر میکنم بیشتر یک اتفاق یا رویداد تاریخی هست، یعنی قراردادی در میان جامعه دانشمندان نیست، درسته؟
ببینید اگرچه قرارداد نیست اما آمدنش رو ما تشخیص میدیم،
نشانگاهی هست
که
اصلا
به حال قبل از رسیدنش به صدا وجود داره اونها رو تشخیص میدیم و اگر که ما به هر حال کنشگرا باشیم قبل از این که به اون حاکمیت اون پارادایم برسیم، تمام زیرساخت‌های مورد نیاز رو براش آماده می‌کنیم. در مورد بحث نظریه هم همین دوره، ولی خاصیتی که وجود داره در هزاره سوم این اجازه رو به کشورهای در حال توسعه میده که بتونند وارد بشند و حرفی برای گفتن داشته باشند، چرا که برخلاف بر حال هزاره دوم در اینجا پارادایم ها عمرشون کوتاست و اون کسانی که سردمدار هستند می توانند سردمدار باقی بمانند، می توانند جاشون رو به کشورهای دیگر بدهند. برای همین هستش که اصرار بر این است که ما در سمت تولید حرکت بکنیم، اما تولیدی که منجر به برآورده کردن یک نیاز بشه. در یک نشستی در آلمان معاونین آموزشی دانشگاه‌های مختلف شرکت کرده بودند و هر کس از دانشگاه خودش و تعداد دانشجوش میگفت. وقتی به دانشگاه آزاد اسلامی رسیدن، معاون مربوطه وقتی که تعداد دانشجوش رو در سراسر کشورمون گفت، رئیس جلسه که یه آلمانی بود آمد ایشون رو بغل کرد و بهش تبریک گفت، گفتش که شما با کجا قرارداد دارید؟ شما به هر حال طرفتون کیست؟ این دانشجو رو برای کجا تربیت میکنید؟ که ایشون گفتش که برای جامعه، یعنی یک جواب کلی. ولی دانشگاه ها امروز جامعه هدف دارن و برای جامعه هدف تولید دانشجو میکنن، بنابراین نمیتوانند به حال خروجی داشته باشند که این خروجی متناسب با نیازها نباشه.
یعنی جناب استاد میبخشید نیاز رو در جامعه صنعتی یا غیر صنعتی اول تشخیص میدن، بعد برای اون جامعه یه هدف نیازمند خاص تولید متخصص در دانشگاه میکنه.
من میخوام بگم که دقیقاً در زمینه تحصیلات تکمیلی بدون به اصطلاح نیاز چیزی تولید نمیشه. اونچه که الان جوانهای ما هم تولید میکنن باز در راستای نیازهایی است که اونها دارن.
اصلا
ما صرفا برای همین میگم که ما باید شاخص هام رو تغییر بدیم. یعنی ارتقاء به حال اساتید ما چرا باید با توجه به افزایش محتوای مورد درخواست کشورهای توسعه یافته باشه چرا نباید مسائل امروز ما رو که مثلا میتونه ما رو در تحریم کمک کنه، مثلا میتونه کارهایی رو در نقاط کمتر برخوردار برها رقم بزنه، مثلا بتونه اشتغال رو بالا ببره، چرا این خروجی ها رو دنبال نمی کنیم در صورتی که استعداد و توانش هست؟ یکی از موارد این هست که وقتی که قوانین و مقررات دست به دست هم میدن راه رو میبندن. مثلا فرض کنید که نیاز به تولید یک محصول باید با مقررات جاری کشور به شکلی بخواند که تولید بهتر از واردات باشد، ولی الان تمام قوانین ما واردات محورن. یعنی کسی که میخواد واردات بکنه به راحتی میدونه که چه فرایندی باید بسازی کنه، اما کسی که میخواد تولید کنه موانع بسیار زیادی بر سر راهش هست. من یک نکته دیگر رو بگم و بعد به هر حال صحبت رو به آقای دکتر سایی عزیز بسپارم. بحث ما در مورد نظریه پردازی باید تبدیل به یک اجماع در مورد زیرساخت ها بشه. ببینید در مورد به اصطلاح استراتژی های کلان شما هیچ بحث و گفتگویی در کنگره یا سنا امریکا نمیبینید، همچنین در اروپا بین مجلس عوام در انگلیس و مجلس دیگر هیچ اختلافی رو در این زمینه نمیبینید. میبینید که اونها همه جا افتاده است، هر کسی که بیاید راه قشنگ ترسیم شده است و کسی نمیتونه این راه رو تغییر بده. اما این تغییر مسیرهایی که ما داریم با آمدن به اصطلاح دولت‌ها، سیاستمداران و و و علارغم وجود سیاست‌های کامل یک نواخت همگرایی که از سمت مقام معظم رهبری تعیین میشه، میبینیم که این به اصطلاح انحرافات وجود داره. یعنی به هر حال انحراف از یک مسیری که پیوستگی ما رو به هر حال یا ذریب همبستگی ما رو به یک نزدیک بکنه. خب در این زمینه ما ضعف بسیار داریم. اصولا ما در زمینه حتی مرحله اول یعنی نظریه پردازی ممکنه بتوانیم بقیده من به یک جایی برسیم که خیلی زود خیلی از موارد رو براش چاره‌ای بکنیم، اما اون چه که مهم است و آقای دکتر هم گفتن این است که اگر این به پیاده سازی نرسه هوان منصور است، اصلا به هر حال به جایی ما رو نمیرسونه. پس پیاده سازی از هر چیزی مهمتر است. اما در واقع حالا میخوام یک نکته ای رو بگم. آیت الله جوادی عاملی همین اخیراً شاید مثلا سه هفته نمیگذره صحبتی داشتن در مورد اینکه حوزه دلال علم است، که آقا شما کی توانستید فردی مثلا فرض کنید که علامه جعفری، مثل علامه عسکری، مثل علامه امینی، مثل شیخ حره عاملی توی این چندین سال بعد از انقلاب تربیت بکنید؟ آیا وظیفه حوزه فقط تکرار آنچه که تولید شده است یا تولید به اصطلاح آن چیزی است که نیاز امروز است؟ خب این بحث حوزه و دانشگاه نیست، این بحث اراده است که باید به اصطلاح به وجود بیاد در کسانی که توان این موضوع دارن. البته خب توان نظریه پردازی در همه افراد نیست. ما الان در دانشگاه تهران در دانشگاه های دیگر که من حالا بالاخره دارم فعالیت میکنم، وقتی میخوایم یک الگو یا نظریه ای رو توسط دانشجوی دکتری کار بکنیم، میریم از مثلا از گرند تئوری استفاده میکنیم. اما وقتی من مطالعه میکنم میرسم به این که آقا این گرند تئوری داده های گردآوری شده از افراد توسط پژوهشگره و این پژوهشگره که مقوله ها رو در میاره، پس بنابراین این به درد دانشجو نمیخوره و نیاز به کسی دارد که همون جور که آقای دکتر قنداقی گفتن این به مرحله شهود رسیده باشه،
احسنت.
بحثی رو داشته باشه که مطرح میکنه، حالا با این میاد فرایندیش میکنه و به ثبوت نزدیکش میکنه،
معطوف
یعنی با استفاده از دیگرانی که حالا باید او دیگه انتخاب بکنه چه کسانی هستن که اگر این نظریه رو بپذیرن به هر حال باعث به اصطلاح پذیرفتن جامعه علمی میشه و بعد میتونه بره مرحله اجرا. پس ببینید ما در مورد روش مشکل نداریم، در مورد نیروی انسانی مشکل نداریم. کجا مشکل داریم؟ اونجایی مشکل داریم که اختلافاتمون رو باید به اجماع تبدیل کنیم. کسی که داره در نظام غربی صحبت میکنه اخلاقش اخلاق راسلیه، بحث اصالتی که برای انسان قائل اومانیسمه، بحث مربوط به نظام اداره لیبرالیسمه، بحث نگاه به اقتصادش کاپیتالیسمه. تو اینها کسی با هم دیگه اونجا نزاع نداره. اما ما آیا در زمینه اقتصادی دارای یک همگرایی هستیم؟ در زمینه اخلاقی برگرفته از به اصطلاح قرآن و سیره آیا دارای یک همگرایی هستیم؟ این همگرایی باید برای ما به وجود بیاد و اگر این همگرایی نباشه اجماع هم به وجود نمیاد. پس بنابراین نکته‌ای که امروز از ما میخوان، میگن خیلی خوب ما اصلا گذاشتیم کنار همه اونچه که میگید شما درسته، الگو به ما بدید. خب که اون الگویی که ما بهشون بدیم؟
احسنت.
مگه الان بحث ما این نیست که تو این نظامی که تعاملی هستش ما قادر باشیم به دیگرانی که میخوان از ما تبعیت کنن اون افکار رو بگذارن کنار، اون مدل رو بگذارن کنار. مدل باید بدیم، مدل فکری بدیم، مدل کارکردی بدیم، مدل مهندسی بدیم، با توجه به زیر ساخته به هر حال متکی به قرآن بسیره.
و چون روی زیر ساخت‌ها به رأی شما اجماع کلان نداریم نمیتونیم الگو ارائه بدیم.
یکی از مسائل این هست به هر حال آنچه که میتواند ما رو حول یک محور به اصطلاح همگرا کند ولایت فقیه.
بسیار. آقای دکتر موسویان، به بحث قوانین و مقررات هم پرداختید که دست رو میبندن در حوزه تولید و نظریه پردازی در حوزه پیشرفته. یعنی فکر میکنم جناب دکتر قنداقی اولین بار تو این برنامه بحث مؤلفه حقوقی و قانونگذاری هم در حوزه تحول و علم داره مطرح میشه. فکر کنم جای یه فرصت مغتنمی داره که حتما به این مثلا بپردازیم، بازش کنیم.
من یه فقط مثال در این زمینه بزنم.
بله بفرمایید.
ببینید استاد دانشگاه شهید بهشتی نظریه‌ای که داره 20,000 دلار هزینه میکنه که این رو در امریکا پتنت کنه.
بله.
یعنی وکیل میگیره و این نظریه‌ای که دارد میخواد به اصطلاح این رو برای خودش حفظ کنه، وکیل میگیره در امریکا و 20,000 دلار خرج میکنه که این رو اونجا پتنت کنه.
موسویان دلیلش چیه؟
دلیلش این هستش که ما هنوز بحثای اساسی بحث مالکیت معنوی و مادی رو حل نکردیم. خب یک کسی آمد در مقام اولی که آقای دکتر گفتن شایستگی و لیاقت داشت نظریه رو مطرح کرد. خب این نظریه به نام او باید ثبت بشه،
حمایت نمیشه.
چه کسانی الان این اطمینان رو دارن از این که اگر مثلا نظریه داشتن این نظریه به نامشون ثبت بشه؟ این یک. یعنی بحث پتنت از جمله موارد اساسی است. بحث دوم کپی رایت که سال هاست که تکلیفش روشن نیست.
بله بله.
بنابراین بحث ما که توی یک چرخه افتادیم که به اصطلاح دانشجویان ما با توجه به تکیه برداری و به اصطلاح قطعه برداری از جاهای مختلف، ما در فصل دوم به اصطلاح پایان نامه از دانشجو نمیپذیریم که کلامی از خود بگه. میگیم این پاراگراف کومن بعد، این پاراگراف کومن بعد، این پاراگراف کومن بعد. بله در مقام بعدش که میخواد بیاد حالا
تشخیص
ما این هستش که واقعا اون چه که به دست میاریم در تحصیلات تکمیلی، که ببینید هر کسی که در این کشور به مرحله دکترا میرسه معادل 1,000,000 دلار هزینه میشه براش.
بله
1,000,000 دلار برای کسی که تا به مرحله دکترا میرسه براش هزینه میشه. این 1,000,000 دلار باید برای ما کارساز باشه. حالا وقتی حالا بحث مهاجرت بحث دیگری است که اونهایی که برمی‌دارن و این آدم‌ها رو می‌برن در حقیقت دارن به ازای هر یک نفر 1,000,000 دلار دارن صرف جویی می‌کنن.
بله
آدم‌هایی رو که خودشون انتخاب می‌کنن می‌برن. پس بنابراین من یک بار میشمارم ببینیم مواردی که
بله، من یادداشت کردم.
همگرایی در زمینه‌های اصلی، یعنی در نگاه به اخلاق، نگاه به معرفت شناسی، نگاه به هستی شناسی و نگاه به روش شناسی، اینها باید توش همگرایی ایجاد
شه.
من میگم که اینها مشکل نیست، برای ما مثلا خیلی از اساتید یک هفته تمام در دانشگاهی نشستیم که بیایم به حال روی چرد نظریه فرهنگی رو در کشور به حال بگیم. هر چه کنکاش کردیم چیزی بیشتر از که مقام معظم رهبری گفته نیافتیم.
درود بر شما.
یعنی ببینید این نکته اینجاست که اگر همه گوش به فرمان باشند، همه خودشون رو تابع بدونن، همچون که ما وظیفه داریم، ما خلقتر جن و انس الا لیعبدون. این لیعبدون وقتی میاد در بازار به اصطلاح امروز قرار میگیره، یعنی تبعیت از یک استراتژی، یک سیاست کلام. بله بر تقدیر این موضوع همگرایی و یکسانسازی و اجماع یک بحث اساسی است.
بسیار
بحث بعدی تحول واقعی در به اصطلاح زیر ساخت‌های تحصیلات تکمیلی یا وزارت علوم است.
بسیار عالی.
یعنی کسی که توی این نظام وارد میشه چه لزومی داره حتما بتونه خارج بشه؟ این باید تبدیل به یک گفتمان بشه که دانشگاه هایی برترن که تعداد خروجیشون کمتره و سختر میگیرن. و حالا که بحث ورود به تحصیلات تکمیلی بسیار ساده شده در این کشور، خروجش باید معنادار باشه.
احسنت بر
شما. یعنی اینگونه نباشه که من مثلا به عنوان داور میرم میگم آقا اصلا این به اصطلاح بحث ارائه شده توسط این دانشجوی محترم در سطح دکتری نیست، ایشون هنوز به این سطح نرسیده، ولی استاد محترم راهنما و استاد مشاور اصرار داشته باشن که نه چی دیگه میخواید شما مثلا که این نشده. حالا بر تقدیر این موارد در میتونه خیلی بازتر بشه که من به اصطلاح اگر فرصت
برمیگردیم به شما. بله جناب دکتر سید مرتضی موسویان خیلی ممنونم. بس جالبش اینجا بود که منسجم ارائه شد، اینکه حضرت عالی از یک مقدمه شروع کردید و بدنه‌ای رو چیدید و به یک حکمی که دقیقاً ناشی از اون مقدمه بود رسیدید. بس معطوف به غایت بود و خیلی روشن. دست مریضات حتما برمیگردیم در دور دوم در خدمتون خواهیم بود، در خدمت جناب دکتر محمد حسین سائی باشیم که دقایق زیادی هست سکوت ایشون رو شاهدیم، ریاست دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا و سیما. جناب دکتر خیر مقدم، دقایق طولانی شد که از بر سعادت نداشتیم کلام شما رو بشنویم، کلام بزرگواران رو شنیدیم و نکات خیلی ارزشمندی اگر موافق باشید و نوپیدایی در حوزه نقد علمی مطرح کردن جناب موسویان و جناب قندوری، نظرات شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با وجودی که حدود یک ساعت از برنامه گذشته، من سلام عرض میکنم خدمت بزرگوارانی که در استودیو حاضر هستند، کسایی که
تجدید مطلب میکنید دیگه جناب
بله و کسایی که در اتاق فرمان بحث تولید و انتشار این برنامه رو دارن، و سلام میکنم به شنوندگان نخبه برنامه و امیدوارم صحبتایی که میکنیم مورد استفاده باشه. از صحبتایی که شد